درود بر شما، سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه تهران کلینیک. مهمانی پشت خط ارتباطی برنامه هستند. گفتگوی رو دیروز انجام دادیم با آقای دکتر فرخزاد لایق، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستیک. امروز این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. بخشی از صحبت‌های شما در ارتباط با مشکلات قلبی و حالا یه جورای گره خوردنش به این کووید 19 رو شما دیروز برشمردی، توضیحات خیلی مبسوط و بسیار خوبی رو برای شنوندگان ما ارائه فرمودید. بخش دوم صحبت‌های شما رو میشنویم. اگر نکته‌ای از این مبحث باقی مونده بفرمایید و بعد بخش دوم صحبت‌های شما، در خدمتتون هستیم.
حتما. من اجازه میخوام با توجه به زیر وقت خیلی سریع به نکات مهمی که در رابطه با ارتباط دوسویه بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری کرونا یا کووید 19 به ذهنم میرسه خدمتون بگم. امیدوارم که تو این فرصت کوتاه بتونم نکات مهم رو بیان بکنم.
بله.
این که یک رابطه دوسویه‌ای بین کرونا و بیماری‌های قلبی و عروقی است. یعنی از سویی اگر کسی مبتلا به بیماری قلبی و عروقی است، اگر مبتلا به کرونا بشه به مراتب شدیدتر و خطرناک‌تر و با متاسفانه مرگ و میر بیشتری همراهه.
متاسفانه بله.
و نکته دوم از اون سو اینه که اگر کسی کرونا بگیره، اگر بیماری قلبی و عروقی داره تشدید میشه و اگر نداره هم ممکنه بیماری قلبی بگیره.
بله.
علتش اینه که اصلا یکی از اهداف مورد علاقه کرونا خود قلب. یعنی اگر ما سه تا هدف عمده رو برای ویروس کرونا تعریف بکنیم، این سه هدف عمده ریه، قلب و سیستم عروقی است. این سیستم عروقی هم چون همه جا میره تمام ارگان‌های دیگر رو هم مبتلا خواهد کرد. بنابراین نکته مهم نیست که بیماران قلبی عروقی خیلی باید از این بیماری بیشتر از افراد عادی بترسن، چون این بیماری میتونه براشون به شدت مهلک باشه.
صحیح.
ابتلاء قلب در کرونا به سه گونه است. یکی ممکنه فقط عضله قلب به طور عمده درگیر بشه.
بله.
که این معنیش سکته قلبی نیست، ولی ابتلاء قلبی هست. این میتونه منجر به عوارض کشنده بشه. ممکنه این ابتلاء عضله قلب منجر به این بشه که فرد نارسایی یا حاد قلبی پیدا بکنه.
بله. یعنی فلج میکنه ماهیچه قلب رو.
دقیقاً. یعنی یک گونه ای این قلب عضله دیگه نمیتونه خوب کار بکنه.
صحیح.
دچار التهاب عمومی میشه که بهش میگن میوکاردیت.
بله.
یعنی عضله قلب دچار التهاب،
یعنی این انقباض و انبساط قلب رو در واقع تحت شعاع قرار میده.
کند میشه و ضعیف میشه و تنبل میشه به اصطلاح قلب، و گذشته از اون و خطرناکتر از اون شاید میتونه باعث ایجاد بی‌نظمی های حاد قلبی بشه، در حدی که حتی میتونه باعث ایست قلبی بشه.
صحیح. بسیار خوب.
به گونه دیگری که میتونه کرونا قلب رو درگیر بکنه اینه که عروق قلب رو درگیر بکنه، یعنی همون چیزی که به نام سکته قلبی میشناسیم. ممکنه رگ قلب مسدود بشه به خاطر ایجاد لخته. جالب اینه که لازم نیست حتما رگ قلب از قبل مشکل داشته باشه، این سکته توی فرد جوان میتونه اتفاق بیفته.
بله.
البته کسی که قبلا قلبش مبتلاست قطعا خب
خطر
بیشتری خواهد داشت، ولی متاسفانه کرونا در تمام عروق بدن یک التهاب منتشر ایجاد میکنه و از جمله خطرناکترین و کشنده ترین عوارض کرونا ایجاد لخته در تمام عروق منتشر بدن هست که جاهای مختلف باعث نرسیدن خون به اون ارگانهای حیاتی مثل مغز، قلب، کلیه، احشا میشه، و این میتونه در افراد حتی جوان اتفاق بیفته، مواردی که ما خیلی به ندرت در موارد غیر از اپیدمی کرونا دیدیم و میبینیم.
حالا شما توصیه‌تون چیه برای کسانی که احیانا مبتلا شدن، این مشکلات رو هم دارن، آیا الان میتونن به نوعی قلب خودشون رو جوری مدیریت بکنن، حالا با دارو فرض بفرمایید، با نحوه سبک زندگی، با نوع غذایی که انتخاب میکنن که کمکی بهشون بشه؟
ببینید متاسفانه باید واقعیت رو پذیرفت. ما چون درمان اختصاصی نداریم برای کرونا، تنها اقدامات ما اقدامات حمایتی است.
صحیح.
ریه از کار میفته، مریض میبریم زیر ونتیلاتور تنفس مصنوعی بهش.
بله.
بعد مشکل پیدا میکنه، داروهایی میدیم که نارسایی قلبی رو کنترل بکنیم. خود ویروس رو ما نمیتونیم بهش حمله بکنیم، و اگر خدای نکرده قلب در نتیجه کرونا درگیر بشه، اصلا این چیزی نیست که با توصیه های طبی قابل حل باشه. بیمار حتما باید در مراکز درمانی.
بله.
سخت.
بله.
درمان بشه. باشه.
حالا این آسپرین که اینقدر مطرح شده به خاطر رقیق کردن خون، این آیا میتونه کمکی بکنه به این دست؟
مطالعات متعدده و هنوز در جای قطعی نیست، ولی بله در مواردی که ما میبینیم که شواهدی از آزمایش هایی هست مثل دی‌دایمر که ما میدیم و اون نشون میده به ما که لخته در عروق منتشر در حال تشکیله، ما بلافاصله توی همچین مواردی باید داروهای ضد انعقاد حتی قوی تر از آسپرین شروع بکنیم بخاطر اینکه بتونیم جلو پروسه رو بگیریم. به هر حال کرونا اگر فرد رو نکشه،
بله،
اگه ما تو اون دوره بتونیم اقدامات حمایتیمون مریض رو نگه داره، به هر حال یک دوره‌ای داره و میگذره، ما
بله،
تو این دوره باید اقدامات حمایتی رو داشته باشیم، ولی متاسفانه درمان اختصاصی هم
درست میفرمایید. حالا
نداره.
آقای دکتر لایق، اینهایی که کسانی که بیماری‌های قلبی دارن و حالا خدا رو شکر مبتلا نشدن به کووید 19، براشون چه توصیه‌هایی دارید؟
آفرین، خیلی سوال خوبیه. ببینید، ما یه خطر دو سویه داریم از ابتدای پاندمی کرونا در مورد بیماران قلبی و مراجعشون به بیمارستان.
بله.
اول اپیدمی ما همیشه همه توصیه می‌کردیم همه جای دنیا که بدون دلیل موجه و بدون علائم شدید مراجعه نکنید به بیمارستان.
بله.
با علائم جزئی نرید درمانگاه، نرید حتی به پزشکتون، هم اگر صرفا قرار داروها رو تمدید بکنید اجازه بگیرید، مشورت کنید با پزشکتون و نرید. چرا؟ چون در مراکز درمانی و بیمارستانی غلظت کرونا به طور طبیعی بیشتر از معمول هست.
بله. در معرض بیشتری قرار میگیرن.
آفرین. درسته. اول ما این توصیه‌مون این بود که مگر مسئله جدی داشته باشید، با مسائل جزئی، سرخی سرماخوردگی و اینها،
بله،
اسهال جزئی، نمیدونم، صرف تمدید داروهاست، تمدید داروهای فشار خون و غیره و ذلک، لزومی نداره مراجعه بکنید، بلکه مراجعه اثر معکوس داره و ممکنه شما مبتلا بشید. بعد از یه مدتی قضیه معکوس شد، یعنی ما با پدیده‌ای روبرو شدیم که انتظارش هم میرفت، یعنی بیماران سکته میکنند، درد رو تحمل میکنند، چند ساعت دندون رو جگر میذارن و وقتی مراجعه میکنن که دیگه دیر شده.
صحیح.
بنابراین هر دو سویه این قضیه مخاطره آمیزه، هم مراجعه بیدلیل با دلایل به دلایل جزئی و به بهانه‌های جزئی به مرکز درمانی، و هم از اون طرف اگر علائم جدی اتفاق میفته، تعلل در مراجعه به مراکز درمانی میتونه دچار عوارض جدی بکنه فرد. ما الان به طور متزایدی مریضای سکته قلبی دیر به اصلا.
خیلی متشکرم. راجب همین آنژیوپلاستی که از شنوندگان گفته، یعنی چی؟ یعنی این چه کاریه که انجام میگیره روی قلب؟
بله، ببینید، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی دو تا اصطلاح متفاوته. آنژیوگرافی یک روش تشخیصی است برای دیدن اینکه آیا عروق قلب مشکلی دارن یا ندارن.
صحیح.
آنژیوپلاستی یک روش درمانی است، یعنی رگ‌هایی که مشکل دارن و ما دیدیم توی آنژیوگرافی که تنگن و این تنگی شدیده، این رگ‌ها رو باز می‌کنیم بدون عمل جراحی.
بله.
این در واقع اقدام از طریق عروق دست یا پا انجام میشه.
بله.
بدون که قفسه سینه باز بشه وارد رگ قلب میشیم، احتیاج به بیهوشی عمومی هم نداره، بیمارم خودش هوشیاره و می‌بینه داریم چه کار می‌کنیم و رگ قلب رو
باز میکنیم
که در اغلب موارد این همراه هست با گذاشتن استنت یا فنر به خاطر اینکه رگ دوباره تنگ نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، چون زمانمون خیلی محدود هست، خواهش میکنم با سرعت بیشتری پاسخ بدید. سپاسگزارم از شما.
خیلی.
گفتن راجب کسانی که قرص فشار خون مصرف میکنن، اولا که آیا کسانی که مشکل و بیماری فشار خون دارن جزو افراد پر ریسک و پر خطر محسوب میشن برای ابتلا به کووید 19؟ و گفته شده چون قرص فشار خون مصرف میکنن، برخی میگن که تهدیدشون نمیکنه خطر، این حقیقت چیه واقعا؟ اون چیزی که درسته.
سوال خوبیه، چون اوائل اپیدمی کرونا این سوال خیلی مطرحی بود. الان مطالعات نشون میده که کسانی که داروی فشار خون میخورن همون داروها رو به همون میزان ادامه بدن، قطع نکنن، کم نکنن، ولی اینکه این جلوگیری میکنه از کرونا به هیچ وجه اینطور نیست و افراد فشار خونی متاسفانه اغلب یه مقداری استعدادشون بیشتر از افراد معمول هست برای ابتلا به کرونا.
بله. پرسیدن که کسانی که چربی خون بالا دارن، خیلی بالا، حالا نمیدونم اشاره نکردن که چقدر بالا، ولی به هر حال اینها به نوعی تنگی عروق در واقع قلبی ممکنه داشته باشن، آیا این دست افراد هم جزو گروه پرخطر محسوب میشن؟
اگر ابتلای عروقشون قطعی باشه بله، ولی صرف چربی خون نه، مستقیم. مستعد نمی کنه به ابتلای کرونا.
بله، گفتن که مدتیه که وقتی که به سمت چپ میخوابم احساس میکنم ضربان قلبم بالا میره و این مشکل رو بیشتر در قسمت نزدیک به گلوم احساس میکنم. این احساس درسته، مربوط به قلبه یا نه؟ مورد
این علامت اصلا علامت اختصاصی برای هیچ بیماری نیست، معمولا نشان استراب هست.
73 سالشون هم هست اشاره کردن.
صرف خود این علامت علامت مهمی نیست.
آها، بسیار خوب. بعد گفتن که 33 ساله هستم، نزدیک به یک سالی که گاهی وقتی که میخوام نفس عمیق بکشم یه مشکلی توی ریه‌ام احساس میکنم، نمیتونم راحت نفس بکشم و آیا من مشکلم از قلبمه یا در واقع مشکل من از ریه‌مه؟
کدامه؟ نوعی تنگی نفس هست به اسم تنگی نفس آهی، یعنی آدم احساس میکنه میخواد یه نفس بلند بکشه و راحت بشه. این تنگی نفس هم خوشبختانه هیچ ارتباطی با بیماری قلبی عروقی نداره و مربوط به استراب هست. تنگی نفسی به خصوص مهمه که در حین فعالیت به مراتب شدیدتر بشه.
بله، راجب تپش قلب پرسیدن که میزان عادی ضربان قلب چقدر باید باشه، چند باید باشه که از اون اگر تلاطمی پیدا کرد و افزایش پیدا کرد بیشتر از اون باشه بعد مثلا به پزشک مراجعه بکنم.
ببینید، رنج فیزیولوژیک ضربان قلب بین 60 تا 100 تا در دقیقه است، اما این برای افراد متفاوت یکسان نیست. به خصوص مثال میذارم، برای کسانی که ورزش حرفه‌ای میکنن ممکنه ضربانشون زیر 60 باشه، 50 تا 60 باشه، اون هم طبیعی است. بسته به رنج طبیعی خود فردی، کسی که همیشه ضربانش به طور معمول، ضربان معمول بین حدود 60 70 80 ولی تا 100 هم ضربان طبیعی محسوب میشه.
بله، گفتن که یه توصیه‌های کلی بفرمایید برای در واقع اینکه کسانی که مشکلات قلبی عروقی دارن در واقع مبتلا نشن به کووید 19. آیا غیر از ماسک راهکار دیگری هست؟
نه متأسفانه. توصیه‌های عمومی در مورد این دوست این عزیزان همون جوری به قوت خودش باقی است، متأسفانه مراتب شدیدتر. تا میتونن تو محیط‌های عمومی نرن، فاصله اجتماعی و فاصله فیزیکی رو حتما حفظ کنن، ماسک بزنن، از سطوح بیرون پرهیز بکنن. تمام توصیه‌ای که در مورد دیگران میشنوید در مورد همه در مورد این عزیزان صادقه، منتها به مراتب جدی‌تر و شدیدتر.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر فرخزاد لایق، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی. سپاسگزارم از شما، خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا